ساخت 15 شبکه رادیویی با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین، ویژه سفر، دریافت اپلیکیشن رادیو از ایران صدا دات آی آر. ایران صدا، صدا همراه رادیویی شما.
ساعت 20، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. دين ولو كره المشركون ولو كره المشركون. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، شب بخیر دعوت میکنم با بخش خبری جهان اسلام شبکه رادیوی معارف همراه باشید. کاظمین در شب شهادت جواد الائمه علیه السلام غرق ماتم شد. همزمان با شب شهادت حضرت جواد الائمه علیه السلام، بارگاه ملکوتی این امام همام در کاظمین مملو از زائران و مجاوران است که در شهادت امام جواد علیه السلام عزاداری و نوحه خوانی می کنند. میلیون ها عزادار از مناطق مختلف عراق و جهان برای شرکت در مراسم سالروز شهادت حضرت امام محمد تقی علیه السلام خود را به کاظمین رساندند. معاون آستان مقدس کاظمین علیه السلام از آمادگی این آستان مقدس برای پذیرایی از زائرانی خبر داد که از ایران، کویت، عمان، بحرین، پاکستان و هند به حرم مطهر امام جواد علیه السلام مشرف شدند. مکه مکرمه از حضور زائران عمره مفرده خالی شد. در آستانه حج تمتع مکه مکرمه از حضور افرادی که با ویزای عمره مفرده به سرزمین وحی مشرف شده بودند خالی شد. کمتر از یک هفته تا آغاز مناسک حج، نه تنها سعودی ها به عنوان میزبان بلکه زائران کشورهای مختلف هم در حال آماده شدن برای انجام مناسک حج تمتع هستند. امسال بیش از 2,500,000 زائر از کشورهای مختلف به حج تمتع مشرف می شوند که تاکنون حدود 1,500,000 نفر وارد سرزمین وحی شدند. رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با رهبر مجمع علمای شیعه هند دیدار کرد. در دیدار حجت الاسلام ایمانی پور و رهبر مجمع علمای شیعه هند و امام جمعه لکنو بر لزوم توانمندسازی جوانان مسلمان تاکید شد. رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در این دیدار آمادگی این سازمان را برای برگزاری دوره‌های آموزشی و مهارت افزایی برای جوانان مسلمان هندی اعلام کرد. حجت الاسلام کلب جواد نقوی رهبر مجمع علمای شیعه هند نیز در این دیدار به تشریح وضعیت شیعیان در این کشور پرداخت. آثار مقام معظم رهبری در نمایشگاه کتاب دوحه عرضه شد. همزمان با حضور ایران در 32 نمایشگاه بین المللی کتاب دوحه، حدود 30 عنوان کتاب از آثار مقام معظم رهبری به زبان عربی ترجمه و در غرفه ایران این نمایشگاه عرضه شده است. این کتاب ها با استقبال مخاطبان شیعه قطری، یمنی، لبنانی و ایرانیان عرب زبان ساکن قطر مواجه شده است. در کشور آلمان بزرگترین مسجد در شهر کلن ساخته شده است. مسجدی که هم محلی برای عبادت مسلمانان است و هم با معماری اسلامی زیبایی که دارد مورد توجه گردشگران غیر مسلمان قرار گرفته است.
مسجد کلونیال کبیر، اکبر مساجد آلمانی.
مسجد شهر کلن بزرگترین مسجد در کشور آلمان و یکی از چند مسجد بزرگ اروپا به شمار می آید. در کشور آلمان هزاران مسلمان از ملیت‌های مختلف زندگی می‌کنند که البته در شهر کلن مسلمانان ترک تبار تعدادشان بیشتر است. از سال 2014 طرح ساخت یک مسجد که هم مرکز اسلامی و هم یک اثر گردشگری باشد اعلام شد و نهایتاً در سال 2016 شورای مسلمانان این شهر اعلام کرد
این مسجد بدون کمک‌های مالی دولت آلمان و تنها با کمک‌های مردم و شهروندان مسلمان ساخته خواهد شد.
المهندس پاول بوم،
مهندس آلمانی که طراح و سازنده مسجد بزرگ شهر کلن است، از جزئیات این مسجد برای ما می‌گوید.
این مسجد یک دیوار شیشه‌ای بزرگ دارد. گنبد آن 35 متر عرض و دو مناره نیز با ارتفاع 55 متر دارد. زیبایی معماری اسلامی در ساخت این مسجد در نظر گرفته شده و در تمام مساحت 5500 متری مسجد دیده می شود.
والمسلمون هنا شعروا بالفخر لبناء مسجد في هذه.
مسلمانان شهر کلن حالا به وجود این مسجد افتخار میکنند. در این مسجد یک بخش کمک های مالی نیز برای کمک به مسلمانانی که مشکل مالی دارند در نظر گرفته شده. یک نفر نیز مسئول دریافت شکایات مردمی از طریق تلفن و ایمیل است. کتابخانه، سالن مطالعه و حیاتی زیبا از جمله بخش های دیگر مسجد بزرگ شهر کلن. طبق گزارش ها در سر تا سر کشور آلمان حدود 1000 مسجد فعال وجود دارد.
همچنان شنونده بخش خبری جهان اسلام شبکه رادیوی معارف هستید. رژیم صهیونیستی ساخت 4500 خانه در کرانه باختری را تصویب کرد. کابینه بنیامین نتانیاهو در ادامه سیاست‌های یهودی‌سازی خود ساخت 4500 واحد شهرک‌نشین دیگر را در منطقه کرانه باختری در دستور کار خود قرار داد. یک پایگاه خبری صهیونیستی با اشاره به تعداد بالای واحدهای مسکونی تصویب شده برای ساخت شهرک در کرانه باختری در 6 ماه اول سال جاری میلادی این میزان را در دهه گذشته بی سابقه ارزیابی کرد. این در حالی است که شورای امنیت سازمان ملل 7 سال پیش با صدور قطعنامه‌ای هر گونه ساخت و ساز رژیم صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی فلسطین را غیرقانونی اعلام و بر ضرورت تخلیه فوری تمامی شهرک‌های صهیونیستی احداث شده در کرانه باختری تأکید کرد. بازتاب سفر وزیر خارجه عربستان به تهران در پایگاه‌ها و نشریات عرب زبان. پایگاه‌های اینترنتی الحدث، الریاض، سبق، CNN عربی و العربیه نت خبر سفر وزیر خارجه عربستان به تهران و دیدارش با مقامات ایرانی را بازتاب دادند و آن را رخدادی مهم در سطح منطقه و جهان برشمردند. پایگاه اینترنتی روزنامه یوکاس شاپ عربستان مذاکرات با ایران را مثبت و شفاف ارزیابی کرد و نوشت سفارت عربستان در تهران بعد از عید قربان آماده بهره برداری خواهد بود. یورونیوز عربی هم ضمن انعکاس خبر سفر بن فرحان به تهران نوشت همگرایی ایران و عربستان باعث می‌شود تلاش رژیم صهیونیستی برای منزوی کردن ایران خونسا شود. ایران اقدام تروریستی علیه دانش آموزان در اوگاندا را محکوم کرد. سخنگوی دستگاه دیپلماسی با محکومیت شدید حمله تروریستی به مدرسه‌ای در غرب اوگاندا اقدام جامعه جهانی برای مقابله با تروریسم را خواستار شد. مرکز اسلامی الازهر در مصر نیز از جامعه بین‌الملل خواست تا با همبستگی برای تقویت توانمندی کشورها به ویژه کشورهای آفریقایی در رویارویی با تروریسم تلاش کنند. یک گروه که تروریستی اوگاندایی که پیشتر بیعت خود را با سازمان تروریستی داعش اعلام کرده بود با حمله به یکی از مدارس اوگاندا 41 نفر از جمله 38 دانش آموز این مدرسه را وحشیانه به قتل رساند. وعده کمک ناچیز اتحادیه اروپا به آوارگان سوری. کشورهای عضو اتحادیه اروپا در اجلاس دو روزه به اصطلاح حمایت از آینده سوریه با کمک 56 میلیارد یورویی به آوارگان سوری توافق کردند. فارغ از نقش کشورهای غربی در ایجاد بحران سوریه، این وعده کمک ناچیز هم در حالی مطرح می شود که این کشورها از آغاز جنگ اوکراین بیش از 10 برابر این مبلغ را به اوکراین کمک کردند.
نمایندگان 57 کشور و 30 سازمان بین المللی در کنفرانس به اصطلاح جمع‌آوری کمک برای آوارگان سوری در بروکسل گرد هم آمدند. جرمی لارنز، سخنگوی کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل متحد در این کنفرانس گفت:
بسیار مفتخرم که اعلام کنم ما با هم 5.6 میلیارد یورو کمک مالی جمع‌آوری کرده ایم.
بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که قدرت‌های غربی خصوصا آمریکا، انگلیس و اتحادیه اروپا مقصر کشتار مرگبار و سال‌ها درگیری در سوریه هستند. این کارشناسان بازگشت سوریه به اتحادیه عرب را عامل تغییر ظاهری سیاست‌های کشورهای غربی می‌دانند، چنانکه مقامات اتحادیه اروپا همچنان بر سیاست تحریم در قبال این کشور تاکید می‌کنند. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم می‌گوید
تحریم‌های اتحادیه اروپا دولت سوریه و حامیان آن را هدف قرار می‌دهد و نه مردم کشور را. ما رژیم تحریم را حفظ خواهیم کرد.
این در حالی است که اولین قربانیان تحریم مردم سوریه هستند، چرا که 60% ساکنان این کشور نمی‌دانند وعده غذایی بعدیشان را چگونه تامین کنند. در حال حاضر هم بیشترین جمعیت پناهجویان سوری در اردن هستند و تامین نیازهای حیاتی آنها به حمایت بیشتر سازمان‌های بین‌المللی نیاز دارد. یوسف بتانه، دیپلمات اردنی:
اردن در حالی که از کسری بودجه رنج می‌برد، اما پرداخت یارانه برای کمک به پناهجویان در این کشور را به شدت افزایش داده است.
این سیاست فریبنده و ظاهری اتحادیه اروپا در جایی خود نمایی می کند که این اتحادیه در کنفرانس سالانه جمع‌آوری کمک‌های مالی برای سوریه در بروکسل 3.8 میلیارد یورو به سوریه متعهد شد، در حالی که از فوریه سال گذشته تا کنون 65 میلیارد یورو کمک‌های مالی به اوکراین ارسال کرده است.
ادامه خبرها. تولیت مسجد الحرام و مسجد النبی از آغاز طرح توزیع هدایا در میان حجاج بیت الله الحرام خبر داد. در این طرح که از سوی اداره امور قرآن و کتاب تولیت مسجد الحرام و مسجد النبی اجرا می شود، بسته هایی شامل یک نسخه از قرآن کریم، یک سجاده و شماری از کتاب های دینی به حجاج بیت الله الحرام اهدا می شود. از سرگیری پروازهای حج یمن به عربستان پس از 8 سال، نخستین بار در 8 سال اخیر زائران یمنی توانستند از طریق فرودگاه صنعا به عربستان سعودی بروند. محافل یمنی امیدوارند این اقدام آغازی بر شکستن محاصره تحمیل شده بر این کشور باشد. اسلام حراسی در شرکت اپل منجر به استعفای یک کارمند مسلمان شد. خالد پرویز، کارمند مسلمان اپل در بنگلور هند، به دلیل برخوردهای اسلام حراسانه از سمت خود در این شرکت استعفا داد. وی گفت به دلیل اشتباهات مدیریتی، استفاده همکاران و مدیران از الفاظ توهین‌آمیز و اظهار نظرهای اسلام حراسانه، تصمیم به خروج گرفته است. خشم مسلمانان هند از انتشار ویدئویی شلاق زدن مسلمانان در این کشور. ویدئویی از شلاق زدن تعدادی از مسلمانان در شهر جوناگاد در ایالت گجرات هند با واکنش مسلمانان این کشور مواجه شده است. این حادثه پس از تظاهراتی رخ داد که تقریباً 100 نفر از مسلمانان در اعتراض به اقدام مقامات محلی برای تخریب یک مسجد و یک قبرستان اسلامی با مقامات دولتی درگیر شدند. و آخرین خبر این بخش، نماز خواندن دانش آموزان مسلمان در فرانسه وحشت در دل مقامات این کشور انداخته است. تنش‌ها در فرانسه بعد از اقامه نماز تعدادی از دانش آموزان در داخل مدارس ابتدایی شهر نیس در جنوب این کشور بالا گرفته است. در بیانیه مشترک وزیر آموزش و پرورش و شهردار نیس، ضمن ابراز نگرانی از این اقدام دانش آموزان بر مقابله با اصطلاح نفوذ مذهب در مدارس تاکید شده است. در این بیانیه آمده است مدرسه پناهگاه همه کودکان فرانسه است و باید از هر گونه نفوذ مذهبی محافظت شود. در پایان با آگاهیتان می رسانم فردا دوشنبه 29 خرداد 1402 هجری شمسی برابر است با 30 ذی‌القعده 1444 هجری قمری. نیمه شب شرعی امشب با افق قم 23:16 دقیقه، از آن صبح فردا 3:09 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 4:53 دقیقه خواهد بود. شنوندگان گرامی، بسیار سپاسگزارم از توجه و همراهیتان با این بخش و از حضور شما خداحافظی می کنم. شب بخیر.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
شب شما عزیزان به خیر باشه. دوستان خوبم، همراهان عزیز شبکه رادیویی معارف، خیلی ممنون، خیلی متشکرم از همکاران خوبم در گروه خبر که خبرهای جهان اسلام رو به سمع شما عزیزان رسوندند. با شما هستیم از پخش رادیو معارف در بخش دوم در یک شنبه شب 28 خرداد ماه 1402. آرزو میکنم برنامه‌ای که تا این لحظه و در این بخش تقدیم حضورتون شد تا این لحظه تونسته باشه جلب رضایت و نظر شما عزیزان رو در پی داشته باشه و انشالله ادامه برنامه از این رسانه دینی باز هم مورد توجه شما عزیزان واقع بشه. اما در شب شهادت جانسوز حضرت امام جواد علیه السلام هستیم. ضمن تسلیت و تعزیت این شب غمبار دعوت میکنم با ویژه برنامه این شب غمبار به نام باب المراد همراه باشید با اعلام ساعت 20:15 دقیقه.
چشام تو غم تو به دست گریه دارم، الا یا اهل عالم من گدای جهادم. چشام تو غم
باب المراد
به دست گریه دادم، حالا یا
ویژه برنامه شب شهادت حضرت امام جواد علیه السلام.
غریبی و نمونده کسی برا تو تا ببین عشق و آه تو، غریبی و نمونده کسی برا تو تا ببین عشق و آه تو، غریبی و غریبون مثل رضا حجره میشه قتل گاه تو، غریبی و از نفس که افتادی غم نگاه تو به این قفس دادی دیگه برای.
بسم الله الرحمن الرحیم. برخیز برخیز ای سخاوت تنها، ای ابر مهربان شکیبا، ای رفته از بهار جوانی ناگه به بغزهای خزانی، ای بارش کرامت پرجود، ای غم گسار سخت غمندود، ای سایه امان به سر عشق، رود زلال چشم تر عشق. برخیز ای سکوت به ناگاه، زود است این شهادت جانکاه، زود است خاک تشنه بماند، باران سرود مرگ بخواند، بر پای خیز و باز جوان شو، آنگاه سایبان جهان شو. برخیز ای سخاوت مجروح، ابر کریم دامن مستور،
با چهره ای که به رنگ مهتاب لبای تشنت تو حسرت آب، دل ملائک برا تو بیتاب.
به حرف در آمده ان کلمه ها، دریاها، آسمان و زمین، به حرف در آمده اند و همگی نام تو را می گویند. امشب امشب آسمان نوح خان آسمانی توست، حرفی از نام تو یا جواد الائمه ادرکی.
باز دلم گرفت وقتی که اسم تو اومد، بازم غم لاله تو آتیش به قلب همه زد، آتیش به قلب همه زد. هدین باز چشم همه، هدین باز چشم همه، باید به بار عشق خون، هدین باز چشم همه، باید به بار عشق خون. آخه دوبار ناله زد یه مادر قامت کرد.
سلام سلام بر امامی که جود قطره ای بود در پیشانی بلندش، علم غنچه ای بود از گلستان وجودش، و حلم گوهری بود از گنجینه فضائلش.
مدینه باز یه زجه ای از میون حجره میاد، مدینه باز یه زجه‌ای از میون حجره میاد، مدینه باز یه زجه‌ای از میون حجره میاد، یه محرم نامحرمی، یه محرم نامحرمی.
به نام آن که هستی نام از او یافت، فلک جنبش زمین آرام از او یافت. هموطنان عزیز ارجمند، شنونده های فهیم و فرهیخته، همراهان همیشگی سلام، شبتون بخیر باشه. ساعت 20 و 20 دقیقه و 10 ثانیه است. از اینکه با رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت همراهید از شما ممنونم. ویژه برنامه زنده رادیوی باب المراد رو میشنوید. بنده کمترین محمد مهدی نجفی با همراهی همکارانم در این بخش در خدمت شما هستیم. قبل از هر چیز تسلیت عرض میکنم، فرا رسیدن شب شهادت جانسوز نهمین ستاره از آسمان امامت و ولایت، معدن جود و سخا، باب المراد امت، حضرت جواد الائمه ابن الرضا علیه السلام.
تو هم مثل امام حسن کشته زهر همسری، انگاری یک ناله میگه، تو هم قریب مادری، انگاری یک ناله، تو هم قریب مادری. تا که صدای ناله هات، تا که صدای ناله هات دیگه به مردم نرسه، شاید که گفتی اون میون مادر بیا دیگه بسه، مادر بیا دیگه بسه. ای مادر مهربونم، میخوام با تو سفر کنم، ای مادر مهربونم، میخوام با تو سفر کنم، میخوام بیام آسمون روی تو نظر کنم.
رسم ادب، وظیفه و قدرشناسی این هست که وقتی در زیر آسمان نورانی و اطراگین بانوی آب و آینه و آفتاب خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها نفس میکشی، در شب شهادت برادرزاده عزیزشون آقا جواد الائمه علیه السلام، سر سلامتی بگیم محضرشون و تحیت و سلام داشته باشیم. محضر بانوی کریمه شهرمون رو عرضه بداریم. السلام علیکه یا سیدتی و یا مولاتی یا فاطمه، اشفعی لنا فی الجنه.
السلام علیکه یا بنت رسول الله، یا بنت فاطمه و خدیجه.
ساعت 20 و 23 دقیقه و 15 ثانیه شد. همچنان صدای ما را از رادیو معارف میشنوید. برنامه زنده رادیوی باب المراد به مناسبت شهادت آقا جانمون حضرت امام محمد تقی علیه السلام. مشتاقم خدمت شما گرامیان عرض کنم که در برنامه امشب خدمتگزار یکی از اساتید نام آشنای رادیو هستم، از پژوهشگران حوزه و دانشگاه حجت الاسلام استاد عباسی نازنین میهمان برنامه زنده باب المراد مراد رادیو معارف هستن که همینجا عرض سلام ادب و احترام دارم خدمتشون. حاج آقا بفرمایید.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم در آغاز برنامه عرض سلام و احترام محضر شنوندگان محترم این برنامه دارم و به نوبه خود شب شهادت امام جواد علیه السلام رو خدمت همه عزیزان و به خصوص حضرت حجت ولی عصر ارواحنا له الفدا عرض تسلیت دارم.
خیلی خیلی ممنونم آقا که تقبل زحمت فرمودین. شنوندای عزیز، امشب شب پرباری به برکت نام مبارک آقا جواد الائمه علیه السلام قرار هست که به جای جای جهان سر بزنیم. به کاظمین، انشالله به مدینه، به مشهد مقدس سر میزنیم و حال دل دوستداران به آقای ما محمد تقی جواد الائمه علیه السلام رو جویا میشیم. اما برای اینکه امشب هم شما رو همراه کنیم با برنامه باب المراد، میخوام ازتون یک سوال بپرسم. آقای امام جواد علیه السلام مظهر جود و سخا و بخشندگی هستند. اگر شما بخواید ایشان رو الگوی خودتون قرار بدین، برای اینکه قدری نزدیک بشین به این صفت بارز ایشان بخشندگی، چه کاری انجام میدین؟ برای ما ارسال کنین به شماره پیامکی 30553 و دلگویه های خودتون رو در میون بگذارین با شماره تلفن 025-329-10-551. آقای امام جواد مظهر جود و بخشندگی هستند. من و شما برای اینکه خودمون رو قدری نزدیک کنیم به این صفت بارز حضرت آقا، چه کاری میتونیم انجام بدیم؟ یک بار دیگه عرض میکنم، 025-329-10-551 و شماره پیامکی 30553 در خدمت شماست. بریم یک بخشی رو بشنویم، سلام محضر حضرت آقا بدیم و برگردیم.
اللهم صل على محمد ابن علي ابن موسى علم التقى ونور الهدى ومعدن الوفا وفرع الأزكياء وخليفة الأوصياء وأمينك على وحيك اللهم وكما هديت به من الضلال واستنقلت به من الحيرة وارشدت به من اهتدى وزكيت به من تزكى فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوليائك وبقية أوصيائك إنك عزيز حكيم.
استاد عباسی، خوشا به حال شما که اسمتون هم نام مبارک آقا و مولای بخشنده ما حضرت جواد الائمه علیه السلام جواد هست. میخوام در ابتدای کلام اگه صلاح بدونید اشاره کوتاه به تاریخ زندگی اون حضرت داشته باشید و از تجایای اخلاقی ایشان و سیره ایشان مقدمه‌ای برامون بفرمایید تا انشاءالله بیشتر وارد بحث بشید.
خواهش میکنم. خب امام محمد ابن علی ابن موسی رضا علیه السلام، ملقب به جواد که امام نهم ما شیعیان هستند، در سال 195 هجری قمری به دنیا چشم گذاشتن. تولد ایشون تولد مهم و بسیار با برکتی بود و بسیار مورد توجه شیعیان و خود امام رضا علیه السلام قرار گرفت و مولود پرخیر و برکت نامیده شد. دلیلش هم این بود که امام رضا علیه السلام و حقانیت شیعه اثناعشریه به دلیل اینکه فرزند پسر از امام رضا به دنیا نیامده بود مورد تردید قرار گرفته بود و با به دنیا آمدن امام جواد علیه السلام نگرانی شیعه در مورد استمرار امامت و فرقه حقه اثناعشریه برطرف شد. حضرت در سال 220 هجری قمری به شهادت رسیدند. بنابراین عمر مبارکشون 25 سال بوده، یعنی در میان ائمه ما کوتاه‌ترین عمر را امام جواد علیه السلام داشتند. آغاز امامت ایشون سال 203 هجری بوده، یعنی در 8 سالگی حضرت امامت را آغاز کردند که این تاریخ شروع امامت هم در میان شیعه یک اتفاق نوپدید بود و باعث سؤال و شبهه و نگرانی در مورد امامت ایشون شد. ایشون 8 سال پیش از آغاز امامتشون رو در مدینه گذراندند و همونطور که شنوندگان عزیز مستحضر هستند، از پدر بزرگوارشون 2 سال قبل از این جدا شده بودند، چرا که پدر یعنی امام رضا با اصرار مأمون عباسی در خراسان ساکن شده بود. بنابراین از 6 سالگی هم پدر رو ندیده بودند. مدت امامت امام جواد علیه السلام 17 سال طول کشید که در میان ائمه ما یکی از کوتاه‌ترین دوره‌های امامت هست.
خلفایی که هم عصر امام جواد علیه السلام بودن، دو خلیفه بودن، یکی مأمون بود که از سالهای امامت 17 ساله حضرت 15 سال رو حضرت با مأمون هم دو